رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 2 می سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردر اوکراینی فیرتاش به امریکا را رد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 6200 نفر رسید و در تهران نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان برگزار شده. تفصیل خبرها. دادگاه آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردر اوکراینی دیمیترا فورتاش با آمریکا را رد کرد. دیمیترا فورتاش را در آمریکا به رشوه‌دهی و پولشویی متهم می‌کنند، هرچند خود او روز 3 آوریل در محاکمه دادگاهی در وین این اتهام را رد کرد. یکی از دادگاه‌های آمریکا سال 2013 میلیاردر اوکراینی، یک عضو پارلمان هند و 4 نفر دیگر را در آن متهم نمود که قصد داشتند برای به دست آوردن سازشنامه برای استخراج معدن‌های نادر در هند با مقامات این کشور رشوه بدهند. دیمیترا فورتاش 49 ساله را سال 2014 با درخواست آمریکا در شهر وین دستگیر کردند، ولی او با گذاشتن 140 میلیون دلار وثیقه از بازداشتگاه رها شد. وکیلان دفاع او میگویند که پرونده جنایی علیه سرمایه‌دار اوکراینی انگیزه های سیاسی دارند. تجارت فیرتاش اساسا از فروش گاز و استحصال نیروهای مینرالی عبارت است و در عهد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پیشرفت زیاد داشت. هزاران نفری بر اثر زمین لرزه مدهش در نپال آسیب دیده و بی خانمان شده روز جمعه از کشورهای همسایه امداد خواستند. بنوشته خبرگزاری ها، در حالی که حکومت نپال در کمک به مردمش عاجز مانده است، کشورهای خارجی به مناطق آفت زده طبیبان و نجات بخشان و چرخبال ها را می فرستند. ارجون بودهاتوکی که از شهر کاتماندو فرار کرده است میگوید: ما گرسنه‌ایم، مواد آذوقه نداریم، حکومت خودمان به ما مدد نمیرساند. یگانه کشوری که به شهروندان ما کمک میکند هندوستان است. به نظر می رسد که چین و هندوستان برای کمک هرچی بیشتر به نپال واردی سبقت شدند. چین تقریبا 300 نجات بخش را به کشور فرستاد و اعلام داشت که به نپال تقریبا 10 میلیون دلار کمک میکند. نخست وزیر هند نریندرا مودی وعده داد که اشک هر یک نپالی را پاک خواهد کرد. اخیرا هواپیماهای نیروی حربی هوایی هندوستان 950 نجات بخش و بیش از 400 تن کمک بشری را به نپال انتقال دادند. بر اثر زمین لرزه مدهش روز 25 اپریل در نپال بنا به اطلاع آخر بیش از 6200 نفر به هلاکت رسیدند. دوستان کل مکدونیا یک سیاستمدار با نفوذ مخالفین را برای نقشش در ماجرای ثبت مخفی گفتگوهای نخست وزیر نیکولا گرویفسکی با جنایت متهم کرده است. نشریه های محلی روز 1 می با تکیه به بیانیه دادستانی نوشتند که زوران زایف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی، در تهمت به نمایندگان نهادهای عالی دولت متهم می شود. زوران زایف چند قبل ثبت بعضی از صحبت های نیکولا گرویفسکی را نشر کرده بود که گویا در آن نخست وزیر و دیگر منصبداران والا مقام درباره انتخاب دادرسها از حساب اعضای حزب خود صحبت می کنند. زایف میگوید که این ثبت ها را از افشاگر به دست آورده است. گفته می شود که در صورت ثابت شدن اتهام به رئیس سوسیال دموکرات های مکدونیا تا 4 سال زندان تهدید می کند. در تهران پایتخت ایران روز 1 می بار اول در 8 سال اخیر نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان محلی برگزار شد. با نوشته رسانه های محلی در نمایش راهپیمایی چند هزار نفر شرکت داشتند. نمایشگران از مناطق گوناگون ایران آمده بودند و شعارهایی را از قبیل کارگران ایرانی کار ندارند و امنیت اجتماعی حق ماست در می دادند. در عرفه نمایش عمومی مقامات ایران دست کم 5 رهبر یادهای سنفی کشور را حبس کردند. حبسی آنها با دنبال افزایش نمایش اعتراضی و کارشکنی ها با طلب بهتر کردن شرایط کار صورت گرفت. روز 1 می در بسیار کشورها نمایش ها بخشیده به روز بین المللی کار برگزار شدند. در مسکو پایتخت روسیه در نمایش راهپیمایی های دانه به ایتیو رسمی 140 هزار نفر شرکت داشتند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سیما براکی ها قاچاق کردند. مردمان های تاجک ایده های بیشکک در باره قاچاق سیما از سوی شهروندان تاجکستان را تهمت نامیدند. ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای. آیا گزارش محرمانه سازمان ملل برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای تهران مشکل ایجاد نمی کند؟ و حکم به تغییر ماند. تلاش وکیلان دفاع برای بازنگری حکم دو اعضای گروه 24 ناکام شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان روز یکمی مای خبر داد که هفت ساکن تاجیکستان از جمله سه افسر آژانس ضد مواد مخدر را با اتهام قاچاق سیما بازداشت کرده است. اما مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند که بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر ظاهرا یک عمل طرح‌ریزی شده به دنبال از سوی مقامات تاجیکستان برای قاچاق 180 کیلو سیما دستگیر شدن چهار شهروند قرغیزستان است. گفته میشد که تایی چند ماهی اخیر مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان آرام بود. باری اخیر مشکل مرزی در محله بهاری آوچی قلعچه ناحیه بابا جان غفورف ضمن گشت و گذار مرزبانهای مسلح قرغیزستان در این قلمرو روی داده بود. از این پیش در سرحد بین اسفرا و بودکند چند حادثه سر زده بود که باعث هلاکت آدمان شدند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعای مقامات قرغیزستان که سه افسر آژانس ضد مواد مخدر این کشور را به قاچاق سیما متهم و بازداشت کرده است تهمت نامید. یک مقام سر ریاست روز یکم می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر بعد از دستگیر کردن چهار شهروند قرغیزستان به اتهام قاچاق 180 کیلو سیما رخ داده ظاهرا طرح‌ریزی شده است. با قبل مصاحبه ما وقت مفتشان آژانسی برای تفتیش جای عبور سیما به جماعت لکان اسفره که با دهه قره‌باغ قرغیزستان همسرد است می آیند مرزبانان قرغیز آنها را بازداشت می کنند و افزود کارمندان آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از قاچاقبران قرغیز 6 بیدان 30 کیلویی سیما را کشف و مصادره کردند. سر ریاست مرزبانی تاجیکستان می گوید افسران آژانسی ضد مواد مخدر در وقت ادای وظیفه کسبی خود بازداشت شدند که فعلا برای رهایی آنها یک هیئت از سر ریاست مرزبانی و آژانس ضد مواد مخدر با مقامات قرغیزستان در ولایت سغد مذاکره دارند. مصاحب ما از این سر ریاست میگوید فعلا بخش ولایتی آژانس ضد مواد مخدر در سغد منبع به دست آوردن سیما و هدف به تاجیکستان انتقال دادن آن را از قاچاقبران قرغیز میپرسد که در بازداشتگاه هستند. از این پیش خدمات مرزبانی قرغیزستان اعلام کرد که هفت شهروند تاجیکستان از جمله سه کارمند آژانس ضد مواد مخدر را بازداشت کردند. گلمیره باروبایوا نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرغیزستان روز جمعه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است هفت شهروند تاجیکستان همراه با سه قرغیز برای قاچاق 180 کیلو سیما متهم میشوند. او افزوده است در مجموع 9 شهروند تاجیکستان بوده اما هنگام دیدن مرزبانهای قرغیز دو نفرشان پنهان شدند. این مقام مرزبانی کشور همسایه ادعا دارد ساکنان تاجیکستان از جمله کارمندان آژانس ضد مواد مخدر غیر قانونی سرحد قرغیزستان را عبور کردند. در آغاز مقامات قرقیزستان شهروندان تاجیکستان را به دزدی یا اسیر گرفتن دو ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکندی هممرز با اسپرم متهم کردند. آنها گفتند گویا شهروندان تاجیکستان شام 3 اپریل غیر قانونی به حدود قره‌باغ وارد شده، تیمیربای محمدقلوف و بیگجان بیکشف را با خود بردند. ساکنان روستای قره‌باغ نیز به خبرگزاری ها از جمله ترموش گفتند در حال مرزبان های قرقیزستان رسیده آمدند و 4 نفری آنها را بازداشت نمودند. پیشتر تلاش قاچاق سیماب تابستان سال 2012 و بازداشت 3 شهروند قرقیزستان و از طرف نزدیکان آنها گروگان گرفته شدن گروه از ساکنان اسپره در روستای قره‌باغ منجر شده بود. آن وقت نیز زیاد از 100 شهروند قرقیزستان با طلب رهایی بازداشت شده ها دست به تظاهرات زده بودند. چند ماه آخر وضع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان آرام بود و طرف ها در چندین دوره گفت و شنید شیوه تعیین و علامت گذاری مرز بنیادی را و پل های نو برای آسان کردن عبور و مرور شهروندان خود را بررسی می کنند. تا حالا از 976 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 519 کیلومترش معین شده، طرف ها قرار است 351 کیلومتر باقی مانده را مشخص کنند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث میان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با قاچاق سیما و برپایی ایتلویی که چندی پیش به دست ما رسید، مقامات قرقیزستان گفتند که علیه 7 ساکنی بازداشت شده تاجیکستان در رابطه با قاچاق سیما پرونده جنایی باز میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی قرار دارید. ایران تلاش دارد که توسط شرکت‌های شامل به رویخط سیاه فناوری‌های هسته‌ای را دسترس کند. با این نکته هم در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد تأکید شده است که روز 3 اپریل دسترسی برخی خبرگزاری‌ها شد. خبرگزاری رویترز از جمله میگوید که درباره تلاش شرکت‌های ایرانی برای پیدا کردن فناوری‌های هسته‌ای با گروه تحریم‌های سازمان ملل متحد بریتانیا اطلاع داده است. در اطلاع مقامات بریتانیایی دو شرکت ایرانی، سنترافوگ تکنولوژی کمپانی و کالای الکتریک کمپانی ذکر شدند که اولی زیر نظارت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و دومی زیر تحریم‌های شورای امنیتی سازمان ملل متحد است. گروه تحریم های سازمان ملل اخیراً خبر داد که هنوز گزارش بریتانیا را تحقیق نکرده است. این خبر تقریباً یک ماه بعد از آن نشر شد که ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در شهر لازان شویتسریا در مورد اندازه های کلیدی سازشنامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این توافق ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم های بین المللی کاهش می‌دهد. ایران و گروه 5 به اضافه یک حالا جزئیات سازشنامه را بحث دارند و آن باید تا آخر ماه ایون امضا شود. کارشناسان و دیپلمات های سازمان ملل متحد میگویند ایران تحت تحریم های بین المللی سالها باز توسط برخی از شرکت ها و با نقض تحریم ها برای دستیابی به فناوری های هسته ای تلاش میکند و با وجود کوشش های جامعه جهانی توانسته است برنامه هسته ای خود را رشد بدهد. ولی کارمندان خدمات کشف غرب مطمئنند که تحریم های بین المللی پیش روی رشد برنامه هسته ای ایران را گرفتند. نصرت وحیدی، دانشمندی هسته ایرانی، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که ایران واقعا هم در پی دریافت فناوری های معاصری هسته ای است، ولی شرکت های نامبر شده با گفته او توان دریافت مواد دلخواه تهران را ندارند.
مسئله سانتریفوژ یک مطلب هست و ساختن سلاح اتمی مطلب دیگه. تا اونجا که ما میدونیم اینا به اندازه کافی کارخونه و عرض کنم وسایل سانتریفوژ رو دارن که بتونن موادی رو تهیه بکنن که سلاح اتمی با اون به وجود بیارن، اما اون چیزی که اهمیت داره اینا نیست. اونها دنبال یک مواد دیگری هستن که بتونن به اصطلاح اون چاشنی اون صلاح رو تهیه بکنن و من فکر نمی‌کنم این شرکت‌هایی که شما اسم بردید در این کار اصلاً خبره باشن.
آقای وحیدی، اما اگر خبر بالا تایید شود، آیا اون میتواند با سرنوشت سازش هسته‌ای میان ایران و پنج با اضافه یک تاثیر گذارد؟
میتونه خیلی تاثیر بذاره. شاید هم کسانی که در این راه عمل میکنن از گروه سپاه پاسداران باشن، برای اینکه سپاه پاسداران به هر حال در دنبال تهیه سلاح اتمی هست و حکومت هم در حال حاضر جلوی اینو نمیتونه بگیره. حالا تا چند روز قدرتش برسه من شک دارم که جلو اونو بتونه بگیره. به هر حال بین خود حکومت و دستگاهی که دور و برش هست یه اختلاف وجود داره. این اختلاف میتونه نتیجهش این باشه که این شرکت ها یا این آدم ها میان کارایی میکنن، ولی اصل قضیه این است که تا چه اندازه چه کسانی رو حکومت داره که اصلا میتونن سلاح اتمی بسازن. این اهمیت.
بله. و آقای وحیدی، از نگاه شما امکان امضای سازش تا کجا بالاست و آیا مانع‌های جدی در راه جلوگیری از امضای این سازش هسته‌ای موجودند؟
این امکانش هست، ولی 70% امکان این که اینا بتونن به یه نتیجه برسن و امضا بشه وجود داره. اون 30% که این امکان رو به هر حال جلوگیری میکنه ازش، میگه این شرکت های بزرگ تجاری هستن که از ترکیه تا خلیج فارس وضعیت اقتصادشون به هم میخوره اگر این قرارداد به امضا برسه. یکی هم در داخل ایران گروه های به اصطلاح رادیکال هستن، از جمله در خود سپاه، که میخواهند به هر حال به سلاح اتمی دست پیدا بکنن و مخالف کار حکومت هستن. این دوتا گروه به هر حال میتونن جلوگیری بکنن، تا چند از زورشون برسه من نمیدونم.
تشکر. نصرت وحیدی بود، دانشمندی هسته‌ای ایرانی. در همین حال سناتوران داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان اخیراً گفتند برای جلوگیری از امضای سازشنامه هسته‌ای با تهران تلاش خواهند کرد. تد کروز سناتور از ایالت تکساس روز 3 اپریل ایران را یگانه خطر بزرگ به آمریکا نامید و از دشمنی کاستن و شدنی آن با ایالات متحده تنقید کرد. مارکو روبیو، دیگر سناتور جمهوری خواه و داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا، گفت سازش باید فقط به شرط امضا شود که ایران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاه شهر دوشنبه حکمی دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی در برابر دو عضو گروه 24 فردوس محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به تغییر گذاشت و آنها را دوباره در راستای 16 سالگی زندان قرار داد. در این باره طاهربک صادق‌زاده، دادرس دادگاه شهر دوشنبه، به رادیوی آزادی خبر داد. فردوس و فرهاد برای دعوت عمومی برای غصب حکمیت از روح زوری و عضویت در سازمانی ممنوع عبدار میشوند. آنها که آخرهای سال گذشته بازداشت شدند، هنگامی سخنی آخرین در دادگاه عضویتشان در این سازمان ممنوع را رد کردند و گفتند که از ناگهی در بعضی از همایش‌های اعتراضی گروه 24 شرکت نمودند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرزانه محمدی را میشنویم.
والدین و نزدیکان محکوم شوندگان از حکم صادر کرده دادرسی دادگاه شهر دوشنبه قناعتمند نیستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی این حکم را ناعادلانه خوانده و گفتند که به دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و همچنین دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند برد. مصاحبان ما عضو گروه ممنوع 24 بودن فرزندان خشور رد کرده و میگویند فرزندان ما هیچگاه در یگان اعتراض شرکت نورزیده و هیچ نفری را به آن دعوت هم نکرده است. این هم در حالی که دادگاه فرهاد کریموف، یکی از مجرمان، را برای نشر عکس‌های تحقیرآمیز نسبت رئیس جمهور تاجیکستان با شمول فرزندانش و همزمان همچنین ترغیباتگر برای دعوت به گردهمایی محکوم به زندان کرده است. اما عزیز محمدی و خاله فرهاد کریموف میگوید:
من اکنون مراجعه میکنم به سودی اولی، حتما به پرزیدنت و به پسرشان. این کار رو جیانی من کردگی نه فرزند ما کردگی نه این کار را همین با مادرش یاری خود را میرسانید چوی کمپوت میفوت بازارو با من این وای با کار میکرد پیش خدمت شده کار میکرد یکون ایخ پولم نداره رو بری کلوم میشود این سیر پول میشود ماشین میداشت.
همچنین رحیم جان نظاموف پدری فرداز محیدینوف یکی دیگر از محکوم شدگان است گفت که فرزندش مکتب میانه را ناپورا خوانده است و هیچگاه به کارهای سیاسی و صاحب کاری دست نزده است.
پسر این خشوانزانی تو باید به سعود هست. این که رو دوست چی گفتن؟ این هم معریف برمد است. باید چی خیلی بوده گردن؟ این تاجیکستان دیگه بس آمده گردن؟ باید سر برمد گردن؟ یا گفت فرک بوده گردن؟ باید سواد ندارم، من پدر اولم کلوپ بسیار را میدونم باید سفیلی حتی همون کار کرد خدا باید نمیدونه که چی گفت فایده کنیم سیاست هم نمیدونم.
ضمناً دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روزی 13 مرد سال جاری فرداز محیدینوف و فرهاد کریموف را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 و حفظ یک عکس تحقیر کننده رئیس جمهوری تاجیکستان در کامپیوترشان به 16 و نیم سالی از آزادی محروم کرد. این دو نفر بر اساس ماده 307 قسم 3، 307 پریم 1 قسم 1-2 و 187 قسم 1-2 عیبدار می شوند. گروه 24 که راهبریش را عمر علی قوتوف صاحب کار فراری بر عهده داشت و شب 5 به 6 مرد در استانبول کشته شد در ماهای آگوست و سپتامبر سال 2014 در چندین شهر روسیه از جمله در نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمارا، ساراتوف و مسکو سلسله گردی همایی های مهاجران تاجیک را با طلب استعفای حکومت کنونی تاجیکستان برگزار کرده بود. گفته می شود نقش کلیدی را در تشکیل این گردی همایی ها محض سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان بازی کرده است. گروه 24 روز 10 اکتبر سال 2014 در مرکز دوشنبه نیز یک گردی همایی علیه سیاست حکومت تاجیکستان را دعوت کرد، اما مقامات تاجیکستان از چند روز پیش تدابیر امنیتی را در اطراف پایتخت افزایش داده خود گروه 24 را با قرار دادگاه عالی اکستریمیستی و ممنوع اعلام کردند. در نتیجه روز 10 اکتبر در ساعتی که گروه 24 دعوت کرده بود کسی به گردی همایی در میدان مرکزی دوشنبه حاضر نشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه شهری دوشنبه به تغییر گذاشتن حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در برابر دو عضو احتمالی گروه 24. یادآور میشویم که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما شنوندگان ارجمند میتوانید عکس و ویدیوی جالب را هم پیدا و تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برخی از ساکنان تاجیکستان میگویند در مقایسه با یک سال پیش بودجه خانواده شان کاهش یافته، حالا آنها بیشتر درباره شکمشان میاندیشند نه درباره تعمیر خانه و عوض کردن سر و لباس. در ضمن حالا سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی معادل 65 دلار آمریکایی معین شده است، اما نرخ بعضی از مواد آذوقه در کشور در یک سال اخیر تا 30% بالا رفته، از جمله قیمت یک خلطه‌وار در بازارهای پایتخت تا به 175 سومونی رسیده است. توجه کنید به گزارش شهلا گلخواجه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
بحران اقتصادی خانواده های زیادی تاجیک رو که درآمدی اصلیشان از روسیه بود خیلی صرفه کار کرده است. اکنون آنها اکثرا برای شکم کار میکنند و نه تنها از اشیای گرانبهای روزگار، بلکه بسیار وقت از خرید سر و لباس هم خودداری میکنند. مونی سلطانوف، ساکن 64 ساله پایتخت، در صحبت با رادیوی آزادی شرایط فعلیش رو با یک سال پیش مقایسه کرده گفت آن زمان بودجه یک ماهه آیله آنها حدود 2.5 تا 3000 سومانی را تشکیل میکرد. خانواده سلطانوف از 8 نفر عبارت است. این خانواده در برابر خروجات برای مواد نیازی اولیه مایی حد اقل یک نواوری در زندگی داشت، مثل تعمیر خانه، خرید جهازی موثر و یا پسندازی خورده برای روزی مبادا. اما مونیس میگوید حالا این بودجه حتی پرداخت حق خدمات کمونالی را نیز نمی پوشاند.
یک کم شدگی نمی رسد، سیگه کلی میگوید 200 سوم، کلی اولا میتیم هر موقع، نالون بیش کوریم.
به مثل مونی سلطانوف زندگی اولای رجب مویچی لفظولای سکینی شهر دوشنبه که شش فرزند دارد یک سال اخیر مشکل تر شده است. این خانم میگد
های اموها دارم من با اندک چند تر میرست هزار سو میگرفتن فکر کنه که ار چند بود و چند بود چند تر میرستن این سالکه ما هزار سو میگرم چی تر میرستن
کوهش قابلیت خریداری مردم که اکثرا از حساب فرزندان و همسران مهاجر خود زندگی را پیش می بردن چند ماه پیش از جانب اقتصادشناسان هم پیشگویی می شد ولی حالا مقامات تاجیکستان از تاثیر کم شدن موج پول مهاجران از روسیه و کوهش قربی روبل روسی را به جای به خانواده های تاجیک اعتراف می کنند. عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان میگه در پی کم شدن ظرفیت خریداری ساکنان واردات مال و محصولات نیز کمتر گردیده با اجرای نقشه در سه ماه اول خلل رسانده است. بنابر اطلاع خدمات گمرک گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه اول سال 2015 به 965.7 میلیون دلار رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 121.4 میلیون دلار کمتر است. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت
حالا که در سه ماه 3000 تن فقط سوداوری کم ورود شده است. کمتر طلبات خریداری مردم فقط شده است قابلیت خریداری. چون که در روسیه اکثر مردم
طبق گزارش اجانسی اموری تاجیکستان در دو ماه اول سال جاری واردات واسطه های نقلیات به کشور 46% کم شده است. اکثر تاجران ماشین های سبکرو میگن در تجربه کوریاشون به این حد بازار سرد فروش ماشین را یاد ندارند. در سالهای گذشته به اطراف تاجران خریداران اصلی بازار ماشین مهاجران بودند که تیرمو از مهاجرت برمیگشتند و اکثرا برای استفاده شخصی و یا مسافرکشانی ماشین سبکرو خریداری میکردند. در این دو ماه همین گونه واردات محصولات رستنی حدود 26%، چوب و تخته و مصنوعات آن 15.5%، محصولات چرب بیش از 23%، گازواری نساجی و مصنوعات آن حدود 34% و محصولات آماده خوراکواری 4.5% به تاجیکستان کم شده است. ولی در این برابر خدمات گمرکی تاجیکستان در این سه ماه از واردات اساساً ارد و گندم و شکر و روغن رستنی خبر می‌دهد. این محصولات در زمان بحران اقتصادی غذای اصلی بخش عمده مردم نامبر می‌شود. صابر وزیر اقتصادان تاجیک می‌گوید
مثلا میکنید خوجگیداری هر یک خونه یعنی سمت اساسی میگم سمت اساسی چه سمت اساسی این خوراکه هست این مکتب هست این خوبی باید و این سمت این کرده میشود و این سمت ها تو اندازه این مثلا میکنید یعنی فروشی خوراکه این ها خریداریشون چکلی هست میموند تمام میشود اما بخشی مثلا اینکه دیگر اقتصادی خالی میموند و اینجا هم مثلا تاثیر با سودا تاثیر با بازار تاثیر با خوب واردات مردم تاثیر میکند.
در ضمن حالا ثبت استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی مدل 65 دلاری آمریکایی معین شده است. این هم در حالی که نرخ بعضی از مواد غذایی در تاجیکستان در یک سال اخیر تا به 30% بالا رفته نرخ یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت 175 سومونی را تشکیل میدهد. با این همه بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است در پی بحران روسیه و ارزانی نرخ نفت انتقال پولهای مهاجران به آسیای مرکزی کوهش میابد و این تمایل در دو سال نزدیک موج فقر را دامن خواهد زد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش بودجه خانواده ها در تاجیکستان که کنون اساسا برای مواد آذوقه خرج می شود. اما یک خبر جالب، کریم گولی 12 ساله نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان با فرق از معرکه های از دیگر اسلوانی در این کشور آسیای مرکزی که با پیروزی رئیس جمهور قربان گولی بردی محمد انجام یافت دست بالا گردید و دوباره در مرکزی توجه قرار گرفت. بعد از این حتی آموزگاران مکتب‌های میانه قبل از شروع درس با خوانندگان از شجاعت و پیروزی کریم گولی صحبت کرده او را نمونه عبرت گفتند. این نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان که حالا از جایینشین‌های احتمالی او نام برده می‌شود بعد از پیروزیش در معرکه اسب‌دوانی به خبرنگاران تلویزیون گفته است که در صنف ششم می‌خواند و اسب‌دوانی را از بابایش آموخته است. درباره خانواده قربان گولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان معلومات زیاد موجود نیست، اما کریم گولی 12 ساله 3 سال باز مورد توجه رسانه‌های محلی است. نبیره رهبر ترکمنستان برای اول ماه فوریه سال 2012 در حالی در دوربین‌های عکاسی افتاد که همراهی بردی محمدوف با قطعه آوازدهی حاضر شد. از آن روز بعد حضور او در مراسم‌های دولتی بیشتر شده است. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان و بعد در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.